بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید باطن حادثه کربلا و مایه و سرمایه ای که این حقیقت بی نظیر رو که در هیچ روزگاری سابقه نداشته به وجود آورد، عشق بود و فراق بود و امید 100% به وصال معشوق. این مایه و سرمایه آثار ابدی از خودش پدید آورد که شکلی از این آثار در دنیاست و اون همونیه که پیغمبر فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. ظاهرن که این تعبیر رو پیغمبر درباره کسی دیگه نداره به شخصه، داره مثل و اهل بیتی که مثل سفینة نوح من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. اما اختصاصاً حضرت حسین رو جدای از اهل بیت سفینه نجات معرفی کرده و مصباح خدا. کلمه مصباح در آیه نور در قرآن، معنی ظاهرش اینه که حسین چراغ راه مردم از دنیا تا رسیدن به دو حقیقت، جنت الله و رضایت الله. با این قافله سالار هر کی حرکت بکنه که حرکت عبارت از اقتدای به اوست، قطعاً به جنت الله و رضایت الله خواهد رسید. آثار آخرتی این حادثه عظیم هم در روایات و در تأویل آیات قرآن بیان شده. گرویدگان به او در قیامت از کل اهل نجات زودتر نجات پیدا میکنند و کار گرویدگان به او در قیامت از کار دیگران آسانتره، راحتتره. نه در دنیا نه در آخرت هیچ جزئی حتی از اون چه که پیوند با این حادثه داره رو از نظر دور نداشتن، هیچ جزئی. من این عالم رو دیده بودم، اصفهان بود، در 5 رشته علوم الهی تخصص بالایی داشت. میتونست یه گوشه بشینه و حکومت دینی داشته باشه، ننشست. با همه بار علمش و معرفتش از جوانی خودش نوکری و خادمی حضرت ابی عبدالله الحسین رو انتخاب کرد و گفت میخوام برای ایشون روزخون باشم، حالا علمم پنهان بشه، به عنوان یه عالم مهم شناخته نشم، برام مهمی. نگن من عالمم. اونی که دلم رو شاد میکنه اینه که بگن این روزخون حسین. علمم شادم نمیکنه، درسم شادم نمیکنه. بعدم به اونا شک دارم که اصل وسیله نجات من هست یا نه، اما اینجا یقین 100% دارم که اهل نجاتم. هر جا دعوتش کردن وقت داشت گروه چشم، صبح، بعد از ظهر، شب، ده، شهر، خونه فقیر، خونه یتیم، وقتاش میگفت رو چشمم. چون میگفت اینا نمیدونن دارن چی کار میکنن. من که میدونم متمسته که به چه کشلی نجاتیم، با همه عشقم میگم چشم. پیر زنی که منو دعوت میکنه میگه میخوام روزه بخونم، دوست دارم حسام الواعظین برام منبر بره. منم اهل سوا کردن نیستم، مهمترین مجالس شلوغ و منبر میرم، فرصت باشه بر اون پیرزن 90 سالم میرم منبر، چون برام فرقی نمیکنه در نتیجه بخشیش، چون میدونم اگر بتونم و به اون پیرزن، به اون پیرمرد قد خمیده بگم نه، این دستگاه دستگاه اینی که نی منو معذورم بداره. ممکنه قیامت بگن غلط کردی گفتین نه. اینجا دستگاه حسین بود، تو حق نگفتن نداشتی. یه سید کاسب جوز اومد سراغم، گفت 10 شب منبر میخوام. گفتم چه ساعتی بیام؟ یه ساعتی رو به هم گفت، گفتم میتونم بیام. خونه معمولی جمعیت کم چند شبش رو رفتم. یه شب یه مقدار مجالس قبل معطلم کردم، نه اینکه خودم معطل کنم. جلسه او رو راه افتادم با عجله. اون وقتم ماشین نبود، 60 سال پیش. 3-4 تا رو تو مسیر دیدم، گفتن دیر کردی تموم شد، کسی نیست، نرو. گفتم میرم. 3-4 تا دیگر رو دیدم دیگه به من یقین دادن که پیرمرد جمع کرد بساطو، شامشو خورده، خوابیده، دیگه فردا شب بیا. نرفتم. خودش تعریف میکرد، خودش آدم بسیار لایق و بزرگی بود، انگار الان چهرش روبروی منه، ارواح خودشونو نشون میدن. نه آگاهم. تو حرم پیغمبر با یکی از دوستانم نشسته بودم، رو به ذریح دیدم او تسبیحشو در آورد، شروع کرد به حمد و سوره خوندن. فکر کنم همه تسبیح و خون 100 تا حمد و سوره. بنا بود فرداشم روزه بگیریم، 3 روز در مدینه. صبح که میخواستیم بیایم حرم، و چیز عجیبی برام اتفاق افتاد. گفتم چی؟ و دیرو تو حرم که نشسته بودم، گفتم برای کل همکارایی که باشون داد و ستد داشتم مردن، یکیه حمد و سوره بخونم. خوندم. رسیدم به یه همکارم که اذیت شده بودم از دستش. گفت نخوندم. بعدی رو خوندم. گفت کنار این حرم دیشب خوابشو دیدم. گفت بی انصاف، تو حرم پیغمبر منو یاد کردی و برام حمد و سوره نخوندی. خیلی آدم بی وفایی هست. من اذیت کردم تو رو، تو چرا منو اذیت کرد؟ گفت میخوام برم فقط برای او مشرف بشم، ازش گذشتم، خوام برم قرآن بخونم، حمد و سوره بخونم، ارواح اشراف به ما دارم، نه کاملا در دنیا نه کاملا در آخرت هم. به چشمی میخواد باز بشه. اونایی که سالها با ما بودن و گریه کردن، ببینه که الان روحشون در این مجلس حاضره و حسرت میکشن. حسرت که خدایا اگه امکان داره که نداره، ما رو برگردون یه بار دیگه بریم در این مجالس. آقازاده علامه امینی صاحب القدیر، من باهاشون محشور بودم. من ازش پرسیدم که شنیدم پدرتون گفته علامه مجلسی به اندازه یک پیغمبر، به اندازه یک پیغمبر غیر اولی العزم به دین خدا خدمت کرد. گفت بله، بابام همیشه میگفت. و اما بابای خودش گفت من پدر رو یه بار خواب دیدم از مقامی که در عالم اون طرف داشت شگفت زده شدم. فکر کردم این مقام مال کتاب القدیره یا مال کتاب حمدشه یا مال کتاب شهداء الفضیله شه. گفتم بابا خیلی کاربارت عالیه، این محصول کدوم کارت؟ و طولانی موندن در حرم ابی عبدالله و گریه کردن. بهش گفتم آقا راه کربلا چند سال به روی ایرانی ها بسته، کسی نمیتونه بیاد کربلا، یکیش خود من. گفت نه راه بسته، تو همین تهران که هستی بگرد جلسه ی ابی عبدالله ببین کجاست، برو شرکت در جلسه، شرکت در حرم، گریتم بکن، زیادم گریه. بعدم ائمه ما به ما اعلام کردن ما از شما، روایات در کامل و زیارات، این کتاب رو سر همه فقها و علمای بزرگ ما در 1200 سال، کم نظیر این کتاب در اونجاست. ائمه ما توقع معمولی گریه کردن و عادی گریه کردن و از ما ندارن ابدا. ائمه ما دعاشون اینه خدایا این فریادهای بلند، این گریه های با ناله، اینا رو مورد رحمتت قرار بده. این توقع ائمه ماست. حد ابی عبدالله به شاهراه ما، بین ابی عبدالله و خدا راه میون بره ما. حسین طبیب طبیبان وا، در یک کلمه که فرصت تفسیرشو ندارم، در کل این عالم ابی عبدالله کلیددار خزائن خداست. بهش هم اجازه دادن خزانه رو واکن به هر کی هر چی میخوای بده. جلسات و عادی نگاه نکنید، به جان ابی عبدالله برگزار کننده این جلسات شخص پروردگاره، نه اینایی که دارن میدونن، نه اینایی که از سحر بیدارن برای پذیرایی از شما، نه اینایی که منبر میرن، حتی اونایی که کمک مالی به این جلسات میدن کار خودشون، دلشون و دستشون نیست، پولشونو پروردگار جدا میکنه و میاره تو این دستگاه. این پول، پول خاص، پول ویژه است. لذا بعضی از پولا هر چی صاحبانشون فشار به خودشون میارن به این گونه جلسات یه کمک گسترده بکنن، تو دل خودشون نوانو میاد. این نوانو رو خدا میذاره که پول تو ببر جای دیگه، این پول به درد کار حسین من نمیخوره. غسل در عشق زنم، غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز. خدا میدونه آثار قیامتی متصلین به کربلا چیه. عادی ندونید خودتونو در این ساعات عزاداری. یکی از مراجع کم نظیر شیعه علامه بحرالعلومه که یه بار تو یکی از ایوانای صحن ابی عبدالله نشسته بود، یه دسته خاصی که فقط سالی یه بار میان کربلا، اینا از در صحن وارد شدن، دیدن علامه بحرالعلوم امامش رو پرت کرد، عباش رو پرت کرد، عباش رو در رو برد، پا برن دوید تو این دسته. اونا می زدن، مش میخورد به علامه بحرالعلوم، هول میدادن، در فشار بود، با اینا رفت حرم و از اون طرف برگشت با چشمی مثل کاسه خون، اومد لباساشو پوشید. گفتن به شما نمیدیدیم، فکر میکردن وقار مرجع تقلید و عظمت مرجع تقلید اجازه این کارو نباید بده، اما یه مرتبه سر و پای برهنه افتاد داخل این جمعیت. گفت چی دارین به من میگه؟ من نشسته بودم این گروه رو نگاه میکردم، امام زمان رو با پای برهنه بین اینا دیدم، امام زمان داشت به سرش میزد. من کیم؟ من کیم؟ حسین جان حسین جان جدن هر کی فکر میکنه قیامت کاری براش انجام نمیدن، بلنش بره میشینه چی کار؟ خدا آدم ناامید و دوست نداره، آدم دلسرد و دوست نداره. گریه بر اون همونیه که از قدیم تو گوشمون خوندن، گریه بر هر درد بی درمان دواست. اما کدوم گریه؟ قرآن درباره مردم مؤمن در 10 آیه میگه، آخر اون 10 آیه میگه اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اینا ارثی که در قیامت نصیبشون میشه فردوسه، نمیدونیم کجاست، در اونجا ابدی هن. این ارث مری مال مؤمنه فقط، ما در آیات دیگه نداریم این عنوان رو. هر وقت صبح، سحر، نیمه شب امیرالمؤمنین چشمش به ابی عبدالله میافتاد، اینجوری باهاش حرف میزد: یا عبرت کل مؤمن، ای وجود مقدسی که باعث گریه هر مؤمنی در این عالم. یعنی بین گریه کنه بر ابی عبدالله، طبق گفته امیرالمؤمنین و قرآن، راه مستقیم به سوی فردوس. کاری دیگه از دستمون بر نمیاد. یه کار اینه که محل رو آماده بکنیم، کار اینه که پولی بدیم، کار اینه که بیایم بشینیم، کار اینه که بیایم گریه کنیم. کاری دیگه الان از دستمون بر نمیاد. نمیدونم مصلحت بوده ما رو این روزگار به دنیا بیاره، ولی با این وضع و حال و دلی که داریم، کربلا بودیم، فکر میکردین تنها میذاشتیم؟ نه حسام میگه ناامید شدم از اون روزه، چون بیش از 10 نفر به من گفتن کجا میری، تموم شده. فردا شب گفت اومدم خونه، کسل، ناراحت، چرا نرسیدم به این روزه. خودمو سرزنش میکردم، خوابم برد. من واسطه دوم نقل این جریانم، خواب بودم، خدمت وجود مبارک صدیقه کبرا رسیدم، دیدم لحنش با من لحن ملامت و لحن غیر معمولیه. حسام، معطلت بود صاحب مجلس، چرا نرفتی؟ یه چرا نرفتی به من گفت زهرا، دلم ریخت. خوابتون نبره سو بابا، کار تا زنده ایم هست، یه روزم این گونه مجالس و هر جا هستین از دست ندین. یه روز سار او الى مغفرت من ربکم، بودو این میخوام ببخشمتون. این قرآن هیچ گیرم نداریم تو جلسه بگه نه من گناهی ندارم. میدونه که هممون گناه داریم، ولی امر میکنه سار او بدوین، بشتابین، میخوام ببخشمتون. روایات زیادیمون میگه گریه بر ابی عبدالله عامل آمرزش گناه. یعنی با تموم شدن جلسه پاک میریم بیرون، خدا ما رو میشوره تو این جلسه، خدا ما رو میشوره. سار او الى مغفرت من رب بکن. باید پاک بشین با این گریه و جنت ارض و سماوات و الارض تا بهشتی که پهنای آسمان ها و زمینه در اختیارتون قرار بدم. وقتی میخواست به دنیا بیاد دنبال قابله نرفتن، تو این خانواده برای اینکه پروردگار مقرر کرده بود از خونه خود ابی عبدالله قابله بیاد. خب بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده خونش کجا بود؟ همه روایات حتی اهل سنت نوشتن قابلش لعیا، یکی از کارگردانان خدا در بهشت و او صاحب خانه بود و خدمتکار خونش اومد برای زاوندنش. بیاین با گریه ببخشمتون، بعد بهشت رو در اختیارتون قرار بدم. بهشت ملک اوست، خانه اوست، مال اوست. بدون او هم هیچ لذتی برای بهشت وجود نداره. لذا روز قیامت به این 72 نفر خدا بعد اووردنشون در محشر میگه شما هیچ پرونده‌ای ندارین، برین. میگن خدایا ما رو با حسین بفرست. حالا چرا سریعاً ابی عبدالله رو نمیفرسته؟ برای اینکه حسین رو تو محشر نگر میداره برای کار ماها. ولمون میکنن میرن. اینجور نیست. 60 سال 70 سال ما با سر با عشق با پا دنبالشون بدویم، بعدم قیامت بگن التماس دعا. خودتون میدونین و خودتون. این نیست، این نیست. گفتم خانوم من بی علت نرفتم. دو بار 4-5 رو به من گفتن جلسه تموم شده، نرو، فایده نداره. و من دیدم کسی دیگه اونجا نیست، نرفتم. فرمود بود. گفت مردم به من گفتن کسی نیست. فرمود مردم نمی دیدن، من اونجا بودم. من منتظر بودم بیای روزه بخونی برای بچم گریه کنم. مثل این که روزه خوندن ماها رو دوست داره زهر. خب ما میخونیم، گریه شما رو هم دوست داره، شما هم گریه کن. حسین جا دل بریدن ز تو بود مشکل. نه دل بریدن ز تو باشد محال. این همه جریانات گناه، 30 سال تمام دنیا رو در تصرف گرفته، سیل گناه بسیاری رو برد و ما رو نبرد. دل بریدن ز تو بود محال. تو رو با چی عوض بکنی؟ اصل تو عوض داری؟ تو کسی هستی که امامان بعدت بهت گفتن به نفسی و مالی و اولادی و ولدی، جانمون، جان زن و بچه‌مون، مالمون، هر چی داریم فدای تو، هر چی داریم. تا خداوندی خدا بر جاست، خیمه شاه کربلا برپاست. یه دفعه فقط، یه دفعه فقط تو این جمع یه دونه علم سرنگون شد، یه دفعه، اونم علم علمدار بود. یه دفعه چی شد؟ سرنگون شد چون دستشو قطع کرد. یه دونه علم، بیشتر که نبود. به جای اون یه دونه علم سرنگون شده، الان علمایی که سردرا کنار تیرای چراغبر تو ایران، تو عراق، تو پاکستان، اروپا، آمریکا میزنن و بلند میکنن، قابل شمردنه. یه دونه علم افتاد، چه خبر بوده این حادث؟ یه دونه پیرن از بدن بردن، اما میلیون ها پیرن مشکی به جاش نشد. یه پیرن که بیشتر نبردن، پیرنی رو که بردن خواهرش باور نمی‌کنه. به جای اون یه پیراهن، چقدر پیراهن، 7-8 تا خیمه رو آتیش زدن، اما به جاش ببینید چقدر خیمه سر پاست. دو رو جلو آبو گرفتن، اما ببینید چقدر تو خیابونا ایستگاه صلواتی، سقا خونه، بی اختیار میگن آقا بی بخور به یاد ابی عبدالله. هشتاد و چار زن و بچه گریه کردن، تازیانه خوردن، اما الان میلیون ها چشم داره گریه میکنه، جلوشون تعظیم میکنن، خوش آمدین، خدا قبول بکنه. به جای اون 7-80 گریه کن، حالا چقدر گریه کن گذاشت. این گریه ها مجانی نیست، این جاری شدن اشک ها کار خود خداست. این اشک ها شعبه اشک های روز عاشورا، این اشک ها شعبه اشک زینب و سکینه است، جاری شده. نوبت حالا این اشکا به ما رسیده. وای حسین، وای حسین، وای حسین، وای حسین. روز دوم محرمه. حادثه ای که امروز اتفاق افتاد این بود، جلوی اینا رو گرفتن، گفتن پیاده شین، نمیذاریم مدینه برین، مکه برین، شرق بیابون برین، غرب بیابون برین، باید بمونیم تا دستور از کوفه برسه. پیاده شدن، خیمه زدن، آزاری هم ظاهری ندیدن، فقط جلوشون رو گرفتن که نرین. بیشتر از 8 روز در این بیابانی که پیادشون کردن نبودن، اما بعد 8 روز وقتی میخواستن برن. چه رفتنی، آه با تازیانه و کعبه نی ریختن زنا و دخترا رو بچه ها رو سوار کنن. یه نهیب زینب کبرا زد کنار، اجازه نمیدم دست شما نامحرمان به بازوی این زنان و دختران برسه. از رو چادر با نهیب زینب همه فرار کردن. شطور بلنده، مسافر رو میخوان سوار کنن باید بخوابوننش. خواهرش رو صدا زد، به کلثوم گفت کمک بده شطورا رو بخوابونی. تو هر محملی زیر بغل خانومی رو گرفتن سوارش کردن. یه بچه کوچیک و متوسط هم کنارش گذاشتن. گفتن بچه رو دلداری بدیم. همه سوار شدن. دارین نگاه میکنین یا نه؟ یا فقط میشنوی؟ های حفظه فقط دوتا خواهر موندم. به کلثوم فرمود بیا کمکت کنم، تو هم سوار شو. اونم سوار شو. دشمن داره نگاه میکنه. خانوما و بچه ها سر از محمل بیرون کردن ببینن عمه میخواد چی کار کنه. کجایی ای هواداران؟ ببندید محمل زینب. کجایی ای کسی که رکاب مرا میگرفتی؟ کجایی؟ قطعه قطعه رو خاک، اکبر نیست. کجایی کسی که زیر بغلمو میگرفت؟ دیگه دست نداره. درست میگی، دست نداره.
دیدن به جای سوار شدن دوید میان گودال، گلوی بریده رو بغل گرفت. نمیخوام برم، دارن ما رو میبرن، بی وفا نیستن، ما رو میبرن. آی حسین من، مسافرم، میخوام صورت تو ببوسم، دستم نمیرسه، سرت بالای نیزه است، نمیذارن، میخوام خودتو ببوسم، جای درستی نداری، چیکار کنم با این دلم، چه کنم؟ آروم بدن و زمین گذاشت، دو تا کف دستش و دو طرف بدن گذاشت، به حال سجده. دارین میبینین یا نه؟ خم شد، لبها رو به گلوی بریده گذاشت.